بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. اولین فرقه اسلامی که فعلا برای ما مطرح است فرقه سلفیه است و به تعبیر دیگر فرقه اهل الحدیث و یا حشویه. همه اینها یک عباراتی است که یک مفاد بیشتر نداره. گاهی میگن اهل الحدیث، گاهی میگن سلفیه، گاهی میگن حنابله، و این تعبیرهای سگانه اهل الحدیث و سلفیه و حنابله و حشویه، چهار تعبیر است در یک مفاد. عقاید اینها را اجمالاً مطرح می‌کنیم با توضیحات بیشتری. البته عقاید اینها را اون ابوالحسین ملتی از کتاب الرد و التنبیه نقل کردیم. اگر خاطرتون باشد یک کتابی معرفی کردیم به نام الرد و التنبیه، عقاید اهل الحدیث را ایشان در اون کتاب آورده. و ما از میان عقاید اهل الحدیث سه مطلب یا چهار مطلب را انتخاب کردیم. یک، مسئله اطاعت سلطان. دوم، مسئله عدالت صحابه است. سوم، مسئله قضا و قدر. چهارم، خاطرتون هست چه موضوعی که انتخاب کردیم بحث کنیم؟ قبلا وعده کردیم، ظاهرا چهارمی را هم وعده کردیم، خاطرتون هست؟ بله، آفرین. اعتقاد به خلافت خلفا آیا جزء دین هست یا جزء دین نیست؟ الان در اون عقیده اول هستیم که اطاعت سلطان جائر. اهل الحدیث روایاتی از پیغمبر اکرم نقل کردن و الانم بر این عقیده هستن که اطاعت سلطان اگر عادل واجبه و اگر جائر فاسقه، حد اکثر میگن اطاعتش واجب نیست. البته ممکنه بعضی هم بگن اطاعت او هم لازمه. حد اکثر که اینها بخواهن خودشون را تنزیه کنن میگن اطاعتش واجب نیست، اما خروج بر سلطان جائر حرامه. سلطان ظالم، سلطانی که بر خلاف مسیر اسلام، خروج بر او حرامه. در اینجا گاهی اینها تعبیرشون این است که اطاعتش واجب نیست و گاهی تعبیرشون پررنگتر، خروج بر اون حرامه. البته این عقیده را از حدیث اتخاذ کرده و احادیثی که این عقیده را بیان کرده ما اجمالا آوردیم. البته بعدن به این احادیث میرسیم که این احادیث ارزش علمی و ارزش حدیثی ندارن، ولی چون در مقام بیان عقیده هستیم متن احادیث را آورده ایم و آقایون ببینند. و ضمناً تعجب نکنید که اگر در کشورهای اسلامی، با اینکه مردم میدونن سلاطین با رؤسای جمهور اینها دست نشوندن، افراد پاکدامنی نیستن، به الوز پشت سرشون نماز میخوانن، دعا هم میکنن، هیچ نوع حالت قیام و انقلاب بگم در اونها نیست. این به خاطر همین احادیث و این عقیده ایست که صدها سال بالای منابر به وسیله وعاظ و گویندگان و ائمه جمعه و جماعه بر مردم گفته شده، تزریق شده. یک مسئله وقتی که 10 قرن، 11 قرن، 12 قرن بر مغز یک امت و ملتی بکوبن، برمیگردد جزء زندگی اونها و جزء روحیات اونها و به اصطلاح فرهنگ اونها میشه. از این فرهنگ بیرون آمدن، قیام کردن، یک قدرت فوق العاده میخواد که مردم را بیدار کنه و اینها را از این عقیده بیرون بکشه تا بعدن اینها قیام علیه این نظام های عمید و استعماری بکنه. حالا برمیگردیم یکی دو حدیث را میخونیم. البته غالبا خواهید دید که این احادیث را یک افراد متقلب و متملق جعل کرده اند و گفتن. کمی از این احادیث بخوانیم که مرکز عقیده اینهاست. البته رب بله و رویه و روا ابن عباس، البته ابن عباس گناهکار نیست، گناهکارون چیزه، یه انی بگذارید بهتر. و رویه ان ابن عباس انه قال رسول الله من رعا من امیره شیئن یکرهو فلیسبه. اگر دید بر این که امیری کار زشتی انجام میدهد، یک موافقت نامه صلحی با نظام اسرائیل میبندد مثل سادات، فلیسبه. فانه من فارق الجماعت شبرن فماتا فمیتته جاهلیه. نباید از جمعیت جدا بشی. جدا شدن از جمعیت مرگش مرگ جاهلیته. امامی که اینها میگن، امام یعنی آدم قدرتمند، همون روایت ما هم داریم که من مات ورم یعانهی فقط مات میتتن جاهلیه، اونها هم دارن. برای امام کسی که زرام جمعیت دستشه، فاسق، عادل، حق، باطل برای اینها مطرح می. و رو بگه انه ایزن ان رسول الله قال من رعا من امیره شیئن فلیسبر فانه لیس احد من الناس خرج من السلطان شبرن فمات علیه الا مات میتتن جاهلیه. و عجیب است که اگر انسان با این سلطان جائر مخالفت کنه، سلطان جائری که برخلاف اسلامه، سبب می شود که انسان مرگش مرگ جاهلی بشه. چرا؟ چون امامش را نشناخته. امام یعنی چی؟ یعنی امام کسی که قهر الناس به سیفه و درعه و رمه. امام یعنی کسی که نیرو دستشه، هر کی میخواد باشه. کسی که این سؤال را کرد نمرش آمد پایین، هر جوانی که این سؤال را کرد نمرش آمد پایین. دیگه معنی شب، شب یعنی وجه. بعد اشبار در دمعه آقایون خوندن دیگه، کر سلاست اشبار و نصف فی سلاست اشبار و نصف فی سلاست اشبار و نصف. روایت سوم ان عبدالله ابن عمر فرزند عمر ابن خطاب ملقب به ابو عبدالرحمن، پسری دارد عبدالرحمن به نام او، جاء الى عبدالله ابن مطیع فرمانده بود، هین کان من امر الحره، امر حرهی که آمدند و در مدینه هزاران نفر را کشتند، هزاران دختر باکره را تجاوز کردند. به جای این که جناب عبدالله ابن عمر پرخاشگر باشه، ببین چه تملق میگه، عرض کردم، میگه جاء عبدالله ابن مطیع حتی کان من امر الحره ما کان زمن یزید ابن معاویه فقال اخرجو، فقال یعنی عبدالله گفت اخرجو لعبی عبد الرحمن و ساده، یه چیزی بداره تکیه کنه. فقال عبدالله ابن عمر گفت انی لم اتیتو که اتیتو ماضیه، لم اتیتو که باید داخل لم را بر مضارع داخل کنیم، لم که بر ماضی داخل نمیشه. بله باید آتیتو ماضی دیگه، آتی که باید صیغه مضارع، مضارعش فکر کنیم. لم حالا فلان لأجلس اتیتو که لأحدث که حدیثن، شاید غلط باشه. سمعت رسول الله یقول من خلع یدا من طاعت لقی الله یوم القیامه لا حجت له و من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتتا جاهلیه. شما ببین خنده آوره، داستان حره را آیون در تاریخ خونده اند دیگه. یزید ابن معاویه، مسلم ابن عقبه را فرستاد، این همه جنایت در مدینه کرد، چون مردم مدینه فرماندار مدینه را بیرون کردند، بیعت یزید را از گردنشون باز کردند به خاطر کربلا. یک لشکر جراری آمد و گروهی را کشت و گروهی را اسیر کرد و زنانی را تجاوز کرد. به چنین امیر میگه دست شما درد نکنه، میگه من از پیغمبر شنیدم من خلع یدن من طاعت لقی الله یوم القیامه. به چنین امیر میگه. باز اگر به یک امیر فرض کنید که اینجوری نگه، یه مسئله است، امیری که داستان حره را در مدینه برپا کرد. وقد فسره ابن عمر بلزوم بیعت یزید و اطاعته حتی فی مسئله الحره. و عن ام سلمه، البته این روایات ام سلمه مقصر نیست، اونایی که روایات بعدیان بله ام سلمه بعیده. ان رسول الله قال ستکون امرا فتعرفون و تنکرون فمن عرف برع و من انکر سلم ولکن من رضی و تابع. این گناه داره، کسی که راضی بشه بر گناه اینها. قالو یا رسول الله الا نقاتلهم، این عمرایی که شناختیم آدم های بدین مبارزه کنیم؟ قال لا، ما صد و مامای نافی چی اما مامای توقیتیه است، ما آدمی که نماز میخونن اشکال نداره. خب سادات هم میگه هر هفته یه بار پشت سر یک ائمه امام جمعه نماز میخوند و این کارا را کرد. و رضا میگفتن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. همه این زیر بناش این احادیثه. و فی روایت عوف بن مالک فی حدیث قیل یا رسول الله افلا ننابذهم بالسیف، جنگ کنیم؟ قال لا، ما بای زمانی است، ما اقامو فیکم السلام و ازار ایتم من ولاتکم شیئن تکرهونهو فکرهو عملهو. قلبن دوست نداشته باشی، اما ولا تنزعو یدن من طاعته، نه در اطاعتش باشی. عقاید اهل الحدیث الان ببینید تمام سعودی یک پارچه فحد را تقدیس میکنه الا با خرج به دلیل روی همین احادیثی. هزار سال بر مغز مردم این احادیث را الانم میخونه و به عنوان یک عقیده. هرچی شما بگو این چنین اون چنان باشه، پیغمبر گفته است که مادامی که نماز میخونن نباید مخالفت کرد. این روایات من از کجا نقل کرده ام؟ این روایات دو قسمتی بیشتر از جامع الاصول نقل کرده ای. وقد اورد ابن الاصیل الجزری قسمن من هذه الاحادیث فی جامع الاصول که مدرک نوشتیم و روا هذه النصوص الامام البیهقی فی سننه. در اینجا یک جمله افتاده، آقای جعفری نمیخواستم کن جمله را به ما نسخه بنده را می آورد بهتر بود، به انه نیست یک چیزی اینجا افتاده و رزم خط بعدی مفهوم نیست، خبر نداره. به ان صبر علی الذی یصیبه من جهت امامته و انکار المنکر من اموره به قلبه و ترک الخروج علی. به ان صبر خبرش نیامده، نسخه را من فکر نمی کنم غلط داشته باشه، اینی که چاپ شده افتادگی داره. نسخه بنده اگر بود خدمتتون می خوندیم اصلاح می کردیم. اینجا یک ضربه دری بزنید که ما هفته دیگر اینجا را براتون روشن کنیم. روایت هشتم، روی البیهقی فی سننه عن ابی هریره قال قال رسول الله سیکون بعدی خلفاء یعملون بما یعلمون و یفعلون بما یؤمرون. چهار نفر را همچین احترام گذاشت. بعد و سیکون و بعدهم خلفاء، بعد چهار نفر، یعملون بما لا یعلمون و یفعلون ما لا یؤمرون فمن انکر علیهم برع و من امسک یدهو سلم. فقط یک نفر گناهکار من رضیه و تابع تبعیت، اما نه هم تو را پاشد نگاه بکنه اشکالی نه. روایت نهم، اذا کان الامام عادلا فله الاجر و علیک الشکر و مجائرا به تو چه فعلیه الوزر و علیک الصبر. بنده فکر من جمله مربوط اینجا باشه، به ان صبر مربوط به این حدیث باشه. و فی مقدم المحدثین من و فی من رفی کنه و فی مقدم المحدثین احمد ابن حنبل، نه من درسته، و من مقدم المحدثین احمد ابن حنبل الیک ما جاء فی احدى رسائله قال السمع و الطاعة للائمه و امیر المؤمنین البر و الفاجر اطاعت کن و من ولی الخلافته فاجمع علیه الناس و رضو به و من غلبهم بالسیف و سمی امیر المؤمنین و الغزو ماضن مع الامراء الى یوم القیامه. بنابراین اینها اطاعت سلطان جائر را واجب میدونن اکثر، حد اکثر قائلن برای اینکه خب سکوت کنه، اما خروج را حرام میدونه. شما با این عقیده راسخ در مغز این جمعیت اهل الحدیث انتظار دارید که با یک منبر و دو منبر اینها را حرکت بدی؟ نه، تا فرهنگ اینها عوض نشه، تا نحوه تفکر اینها عوض نشه، اینها به همین عقاید هستن. البته ما نظرمون تاریخ عقاید گفتنه، اما چون تاریخ بدون تحلیل بی ارزشه، یه تحلیلی از این عقاید بکنیم. ما برمیگردیم این احادیث را بر دو چیز عرضه می‌داریم: یک بر کتاب خدا، دو بر سنت خود پیغمبر اکرم. اصولا محک برای شناسایی حدیث صحیح از غیر صحیح کتابه. اگر در باره حدیثی شک کردیم چه بهتر بر قرآن عرضه کنیم، اگر قرآن تأیید کرد میگیریم، اگر تأیید نکرد حس میکنیم. ما این روایاتی که میگه سلطان جائر را اطاعت کنید و لااقل خروج نکنید، ببینیم قرآن این را تصدیق میکنه یا نه. قرآن می‌فرماید روز قیامت گروهی را به محشر می‌آورند، هنگامی که وارد محشر شدن اینا دادشون برنده، میگن یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول، و قالوا ربنا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب و لعنهم لعنا کبیرا. همین جمعیتی که روز قیامت آمدن مشمول این آیه هستند دیگه، مشمول این آیه هست. این آیه مربوط به امم سابقه که نیست. اگر این آیه مربوط به امم سابقه است، به امم لاحقه هم هست. الان اگر جائری اطاعت کرده، روز قیامت ناله ما اینه: ربنا اننا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب و لعنهم لعنا کبیرا. موقع آیا این احادیث برای ما حجته؟ ما اگر بر این احادیث عمل کنیم، مصداق این آیه خواهیم بود دیگه. یه داستانی در قرآن هست، میتواند برای ما آموزنده باشه. داستان اینه: در زمان بنی اسرائیل گروهی بودن، در زمان سابق گروهی از بنی اسرائیل بودن که در لب دریا زندگی میکردن. کسانی که بر لب دریا زندگی میکنن تکلیفشون روشنه. زندگی در لب دریا قضایش ماهی است. خدا میخواد این جمعیت را امتحان کند که آیا اینها حاضرند در راه خدا از منافع مادی بگذرند. فرمان صادر میشود که شنبه ها شکار ماهی حرامه. قرآن میفرماید وضع دریا طوری بود که شنبه ها ماهی های چاق به ساحل میامدند، اما غیر شنبه ماهیا همشون ماهیان لاغر بودن. حالا آیا این جنبه طبیعی داشت یا جنبه کرامتی و اعجازی؟ این خود شما از تفسیر در بیاری. قرآن می‌فرماید شنبه ها ماهیان چاق و چله، غیر شنبه ماهیان لاغر. و اینها معمولاً شنبه ها چه کنن؟ شکار ماهی نکنن، صید نکنن، قهرن منافع خود را از دست بدهن. هنگامی که دستور پیامبر آمد، اینها سه دسته شدن. گروهی شکارگر امر خدا را زیر پا نهادن، شکارگر که رقم شکار میکردن. در روایت هست نحوه شکارشون چگونه، جدولهایی را میکندن، متصل به دریا میکردن، آب در جزر و مد می آمد بالا، نهرها را پر می کرد از آب و ماهیان چاق. هنگامی که آب می خواست سرازیر بشه، ماهی ها را ببره، فورا در جدول را با یک دری دریچه ای بگی چیزی می بسته. یک شنبه شکار می کرده. کلاه شرعی. هرچه پیغمبرشون گفت این کار نکنید، گفتن آخه ما شنبه که شکار کنیم میکنیم، جدول کندیم، جدول پر از آبه. ما فقط هنگامی که آب حالت جزر به خود میگیره، چرا به این دریچه را میبندی؟ یک شنبه ماهیان استخراج میکنیم. یه دسته چنیم. دسته که دوم محافظه کار، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، همانو که سکوت میکرده. دسته سوم مبارز. قرآن میفرماید عذاب الهی آمد، دو گروه را از بین برد، یک گروه شکارگر و گروه ساکت و صامت. واسألهم در سوره اعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ کانت حیتانهم یأتیهم یوم سبتهم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیهم کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون. گروهی آمد اطاعت اینها را انتقاد کرد، گروه دوم به جای اینکه گروه سوم را کمک کنه اعتراض کردن. قالوا لم تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم. جواب دادن معذرتا الى ربكم ولعلهم يمتهون. وظیفه است. قرآن می‌فرماید هنگامی که اینها دیگه غرق معصیت شدن، یک گروه را نجات دادیم. اون گروه کدومه؟ انجینا الذین کانوا ینهون عن السوء، آمران به معروف نجات یافتند. گروه طغیانگر و گروه ساکت، همه اینها در عذاب الهی فرو رفته. شما احمد ابن حنبل که میگید که ما در مقابل این طاغی ها و جائر ها سکوت کنیم، شما از نظر قرآن داخل در قسم بگو دوم هستی. بهتر این است که این روایاتی که شما تحویل ما میدی از پیغمبر رو نمیدونم از کیک نقل میکنی، بر قرآن ما اینها رو عرضه بداری. بنابراین این یه عقیده ایست. چهار طائفه به جهت این کن جمعیتی که میگه اونا که اطاعتگرن که هیچ، طائفه اول، اونهایی که سکوت میکنن داخل در طائفه دوم که میگن عیسی به دین خود، موسی به دین خود. احمد ابن حنبل مردم را دو دسته میکنه، گروهی هستند تا مطیع سلطان، گروهی هستند ساکت. اینا دعوت به سکوت میکنن، میگن سکوت کنه، صبر کنه، صبر کنه، سکوت کنه. بعضی هم که گفتن کدوم متوجه نشدم، امتحان اینه دیگه، خدا اینها را خواست امتحان کند که آیا حاضرن از دنیای خود صرف نظر کنن. این مسئله بود، این مورد که خصوصیت که نداره. مردم در مقابل معاصی سه دسته اند، گروهی مقترف، گروهی ساکت و گروهی عامل به معروف ناهی از منکر. در این مسئله قرآن می فرماید یه دسته نجات یافتن، انجینا الذین کانوا ینهون عن السوء. بنابراین عامه یعنی حشویه، اهل الحدیث، حنابله، سلفیه که داعیه این احادیث را دارن، اگر مطیع باشن گروه اولن، ساکت باشن گروه دومن. علاوه بر اینها چه بهتر آقایان حشویه و اهل الحدیث به احادیث خودشون هم مراجعه کنن. هنگامی که به احادیث خودشون مراجعه میکنن، عرض کنم خدمتتون که میفهمن بر اینکه این احادیث دروغه. سه، این آیه را برگردیم، این احادیث را با آیه سوم تطبیق کنیم. آیه سوم، تا حال با دو آیه تطبیق کردیم، الان با آیه سوم تطبیق کنیم. آیه اول ما، آیه عرض کردم خدمتون که سب، آیه اول ما کدوم بود که تطبیق کردیم به اونها؟ آیه احزاب، آیه 66 تا 68. آیه اعراف، الان با آیه سوره هود. قرآن می فرماید فلا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، کسانی که زیر پرچم سلطان جائر اقامه جماعت و اقامه جمعه می کنند، سلطان جائر را دعا می کنند، این رکن نیست. فلا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. بنابراین امید این که این جمعیت که به نام اهل الحدیث با اعتقاد به این عقاید روزی اسلام را زنده کنند، این امید نیست، مگر اینکه فرهنگ اینها، فکر اینها، اندیشه اینها برگرده، عوض بشه، برگرده قرآنی بشه. دیگه این مسئله تسنن و تشیع نیست که جنبه جنبه طائفی پیدا کنین، جنبه جنبه قرآنی سرم نه، بقیه را ما انتقاب نمی کنیم. تا اینجا ما آمدیم احادیث ولا ترکنو، ما چه نمیشتیم؟ ولا ترکنو، خیلی فانس، ولا ترکنو الی الزکم النار. البته آیه را باید با قرآن تطبیق کرد، مسلم من موقعی نوشتم تطبیق کرده، برای من زامن غلط چاپی نیستم. تا اینکه آمدیم این روایات را بر کتاب عرضه کنیم. حالا وقت اون رسیده است که این روایات را بر خود سنت پیغمبر هم عرضه کنیم. اتفاقا خود اهل الحدیث از پیغمبر اکرم احادیثی نقل کرده ام درست خلاف این احادیث. آخرین صفحه را ببینیم، آخرین صفحه را ببینیم. حتی دیشب این حدیث را از من در جامع الاصول دیدم، صفحه 81 بیاری. اضف الى ذلك ان هناك روايات تنفي صحه الروايات السابقه وتجعلها في مدحره البطلان وقد نقلها اصحاب الصحاح والسنن ايضا وعند المعارضه يؤخذ من السنه الشريفه ما يوافق كتاب الله الحكيم واليك نظرا من تلك الروايات. قال رسول الله اسمعوا سيكون بعدي امراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبه واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد على الهول. البته روايات از طرف شیعه فراوانه، روايات مخالف از طرف شیعه فراوانه. این روایت از امام صادق از رسول الله نقل کرد، ام رسول الله الا و من علق صوتا تازیانه به دست بگیره، بین یده سلطان جعل الله ذالک الصوت یوم القیامه صعبانا من النار طوله سبعون زراعا یسلطه الله علیه فی نار جهنم و بئس المصیر. و عنه رسول الله انه قال اذا كان يوم القيامه نادى مناد اين اعوان الظلمه ومن لاق لهم دواتن. آقایون معنا کنن لاق لهم دواتن یعنی چی؟ در مکاسب محرمه هست دوات ببنده لیقه، لیقه همون پنبه هست. او ربط لهم کیسن در کیسه را ببنده، او مد لهم او مد لهم مد کمک کنه، معذرت من او مد لهم مد تقلمین، سابقا قلم های نی را قد زنی می کردن، وسط که می برن قلم بخواد بنویسه باید وسطش یک تیغی بخوره، این همونه مد یعنی کشیدن. قلم های عرض کنم نی را ببینید میتراشد، بعد وسطش یک چاک میزنن، اونو میگن چاک. فحشروهم معه و عنه انه قال من خف لسلطان جائر فی حاجه کان قرینه فی النار و قال ما اقترب عبد من سلطان جائر الا تباعد من الله و عن الامام جعفر ابن محمد الصادق من احب بقاء الظالمین فقد احب ان یعص الله. بنابراین جناب جعفری امروز برای ما مطلب کم داده دیگه، ایام ایام تعطیله، باید اینا 8 صفحه را لوت کنن. این صفحات که صفحه که نیست، اینا یه لقمه. حالا من یه مقدار از خارج میگم، ببینیم دیگه هفته دیگر 8 صفحه لوت کنن یه کمی رد شیم. بله، البته این احادیث کمک کردن را بعد احادیثی دیگر داریم. احادیث همش یک نواخت نیست، آمر به معروف و نهی از منکر اونها را باید بیاریم. عرض کردم خدمتون که دنبال مسئله را من میگیرم، تمام کنیم مسئله را. شماها زورتون بین آقا جعفری میرسه، کار دست این آقا جعفری، چاپخانه و چی دستیشونه، عنایت کنه 8 صفحه اگر لطف کنه ما دست درسمون پیش میره، تعطیلمون زیاده. ما هنوز اهل الحدیثیم، اشاعره را داریم، معتزله را داریم، خوارج را داریم و خود این عرض کردم شیعه، طوائف شیعه را داریم، دروز را داریم، فاطمیه و عرض کردم اسماعیلیه را داریم. باید یه مقدار برسه که ما دیگه طول ندیم این مباحث را تمام کنیم. عرض کنم یک مسئلش در لغت عرب میگن ما عشت اراک الدهر و عجبای مسئلیست، ما عشت اراک الدهر عجبا، هر که زندگی کنی رنگ به رنگ تر میبینی، مسئلیست ما عشت اراک الدهر و عجبا. در سال 1393 قمری، یعنی مصادف با 1353 هجری شمسی، شیخی از هند به نام شیخ ابوالحسن ندوی آمد ایران، دعوت کرده بودن، آمد و وارد بر رئیس اوقاف شد و شیراز و مشهد و اصفهان را دیدن کرد و 10 روز در اینجا پذیرایی کاملی کردند. این وقتی که برگشت هند، در مرکز خودشون به نام لکهنو که خیلی مرکز سنی عظیم است در اونجا و با پول سعودی اونجا اداره میشه، یک مقاله مفصلی نوشت فرستاد اسمعی یا ایران. البته آمد و سفر خود را، سرگذشت سفر خود را در اونجا نوشته بود که از ما احترام کردن، در هتل هیلتون وارد شدیم و بعدرم در یک هتل دیگر کنتینال، همچنین هتل دیگر اسمی برد، در اون هتل ها وارد شدیم و برای ما مقداری عرض کردم احترام کردن، سفره هایی پهن کردن، دعوت ها و ضیافت ها را میگد و قبر سعدی و قبر نمیدونم خواجه حافظ و قبر ابو حامد غزال اینا را دیدیم. در آخرم یه توصیه هایی به امت ایران داره. در اونجا ایرانی هایی که شیعه امامی هستن 3 جور تعریف میکنه. یک، اینها علاقه به وحدت اسلامی دارند. 2، اینها علاقه به احیاء آثار اسلامی دارند. 3، اینها مهمان نواز و متواضعند. در اون کتاب من خودم دیدم 3 جور تعریف میکنه. اولا علاقمند وحدت اسلامی هن. 1، ثانیاً علاقمند قرآن به احیاء اسلام به لغت عربی. 3، متواضع و مهمان دوز. چند روز قبل یک کتابی دیگر دست من رسید، فرستاده بودن از هند، دیدم این آقا یک کتابی دیگه نوشته به نام صورتان متوادتان، یک اسلامی را ترسیم کرده از کتاب سنت. بعد میگد که این شیعه امامی درست ضد اون صورت اولیه اسلام. بعد ماها را یهودی کرده، از احمد امین چیزهای نقل کرده، از نویسندگان خارجی مستشرق را نقل کرده. من نفهمیدم اون اولی را باور کنم. تحت عنوان اسمعی یا ایران که این همه هندوان زیر بغل ما گذاشته، ما را عرض کنم علاقمند وحدت، ما را اهل قرآن و چنین و چنان، و ما را افراد متواضع، به طوری که غریب در اینجا خودش را غریب نمیدونه. این توصیف های زشتی که در این کتاب دوم بعد از انقلاب کرده. اولی را باور کن، دومی را باور کن. علاوه بر این تعجب نیست، اون وقتی که آمده تعریف کرده از طرف سعودی ها آمد، ایران هم که خانه دوم سعودی ها بود از نظر نظام تعریف کرده. حالا که انقلاب شده، انقلاب اسلامی، این جائر را میخواد کم کم قیچی کند و اینها برن، خب ناچار مأمور است که علیه ما بنویسه. این درست طبیعت پیداست که اون وقت یه محرک بود، حالا یه محرک دیگه. برای این مردی که 90 سال بین 80 و 90 به نام ابوالحسن ندوی در میان جامعه تسنن احترام داره و کتابهایش به قلم اردوست، دیگران برای او عربی میکنن، کتابهای خوبی هم گاهی داره، لبازا خسر الاسلام لماذا خسر العالم به انحطاط المسلمین. هیچ انتظار ما نداشتیم که اونجور در اون دوره بیهجابی و آزادی شراب و قمار ماها این همه متدین باشیم. حالا که دیگه قمار و شراب و سفور اینا جمع شده، ما برگردیم صفتمون صفت یهودی ها بشه. این دو کتاب روز قیامت عرضه میکنن کدوم حق. ثم در این کتاب دوم که خوندم، یک نمایشی صورتی از اسلام ترسیم میکنه. یک، اسلام بر اساس این است که کتاب الله تحریف نشده. قربان قلم و دهنش بره، ما هم همینی میگی، کتاب الله تحریف نشده. دو، اسلام بر اساس احترام به صحابه پیغمبر و تلامیز اول و خریجین اول این کلاس، احترام صحابه رضی الله و رضو عنه. بسیار، اسلام مبنی بر توحید است نه مبنی بر قلوب. قبل و بعد میگه در شیعه امامیه متاسفانه نه اولی هست نه دومی نه سومی. بنده خدمتشون عرض میکنم اگر شیعه امامیه هر سه را داره، اتفاقا غیر شیعه هم هر سه را داره. اما مسئله تحریف ما که معتقد نیست. شما به زور گردن ما میخواه بگذاری چشم. اتفاقا در خود صحیح بخاری هست که در زمان عمر ابن خطاب ما آیه ای به نام آیه رجم میخواندیم، الشیخ و الشیخه اذا زنیا فرجموهما، که در قرآن که نیم. در تفسیر قرطبی که اندلسی، جامع البیان، در تفسیر سوره احزاب دارد که این سوره به مقدار سوره بقره بود. احزاب الان ربع بقره برکه کند. پس اگر سیمای اسلام تحریف نیست، اگر سیمای اسلام این است که کتاب الله تحریف نشده و میگه نقیزش در شیعه هست، خود در تصندرم که هست، پس چه کنیم؟ هر دو را رها کنیم بریم اسلام را از نو بشناسیم، نه اینکه یکی شما را بگیریم. اگه این از این طرف هم هست، اما می فهمد احترام صحابه، ما هم احترام صحابه می کنیم. آقا ببینید، آقا امیر المؤمنین در نهج البلاغه صحابه را احترام میکند، این اصحاب محمد الذین یقرؤون القرآن چنین. اما احترام صحابه به این معنان است که کل من رأى النبی فهو عادل، همین که دید شد عادل. مثل که دیدن یک کارخانه است که در انسان عدالت می سازه. ما در احترام صحابه تابع قرآنیم. هر مقداری که قرآن احترام میکنه ما هم احترام میکنیم، هر مقداری که قرآن انتقاد میکنه ما هم انتقاد میکنیم. قرآن انتقاد میکنه میفرماید و من اهل المدینه، پشتر که بخونی، مردو علم نفاق، اهل المدینه صحابه پیغمبر. قرآن میفرماید بر اینکه و ما محمدن ابا احد من رجالکم بلکن، معذرت میخوام، و ما محمدن الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، معلوم که زمینه های انقلاب علی عقب بود. و اما مسئله سوم که میگید قلوب، ما هم معتقدیم که قلوب نباشه، اما احترام رجال دینی و احترام ائمه اهل بیت قلوب نیست. میگد خدا آمده است که بگد بشر سیم مستقیم با من داشته باش، واسطه ها را رها کن. ما قبول نداریم که واسطه، توجه به واسطه خلاف قرآن. در این حالی که مستقیما با خدا سخن میگوییم، قرآن دعوت میکند دنبال واسطه ها هم برید. ولو انهم ظلموا انفسهم ثم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. بنابراین اگر از این رساله دستگیر شما شد، اون رساله قبلی را تهیه کنید بخوانید و این را بخوانید و بعد می فهمید که وعاظ و سلاطین خیلی جاها هست. وعاظ و سلاطینن هر جور میگن اینا می نویسن. در اولی به قدری ما را تعریف کرده، در اینجا به قدری از ما انتقاد کرده. این همان وزر و بال این احادیثه که اطاعت السلطان الجائره، هر چه گفت باید اجرا بشه. خب حالا آقا جعفری اینجا نیست، حالا رأی غیابی صادر کنیم که فایده نداره، چون که رأی غیابی صادر کنیم ایشون یک اصل قضایی را تکیه میکنه، میگه الغائب و علی حجته. بله هفته دیگر 8 صفحه لطف کنید که ما به پیش روی کنیم انشاءالله تبارک و تعالی.